أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحمد الله موفق شدیم که بعد از گذراندن مقدماتی در فهم اسرار معارف شیعه، موضوع معرفت نورانیت اهل بیت عصمت و طهارت که همون شناخت کیفیت روحانیت اونها بود رو به اجمال طی دو جلسه مطرح کردیم، و بعد به اسرار آفرینش در موضوع جسمانیت اهل بیت عصمت و طهارت رسیدیم. در جلسه قبل بیان شد که طبق احادیث شریفی که در این باب صادر شده از محضر مبارک ائمه معصومین علیهم السلام، اساساً جنس جسم اهل بیت عصمت و طهارت با اون چیزی که ما در خیال خودمون داشتیم متفاوت است، و در روایات به صراحت فرمودن که جنس جسم ائمه از جنس روح شیعیان هست. بعد از این وارد شدیم به این که خب روح که مجرده، پس این از قبیل به شکل در آمدن سایر اصناف از مجردات مثل ملائک که قبلا داشتیم، در قرآن هم مکرر آمده که ملائک به شکل انسان میتونن در بیان. خب این هم یک نورانیت بسیار فوق العاده است که در این قالب جسمانی ما اون رو رؤیت میکنیم، و این جسمانیت اینقدر شریفه که خودش از جنس روحه. دیگه ببینید روح این جسم دیگه چی میتونه باشه که ما اسمشو گذاشتیم نورانیت. به همین دلیل و در بعض از عبارات روایات هم همینطور بیان کردن. رسیدیم به این که بپردازیم فوائدی که این بحث برای ما داره در طول زندگی ما، چه نتایجی داره و چه فوائدی رو در زندگی ما اجرا میکنه. یکیش در موضوع توسل بود که عرض شد که برداشت میشه علاوه بر این که توسل به روحانیت ائمه علیهم السلام و نورانیت اونها که در همه جا و همه لحظه ها امکان پذیر هست، بلکه توجه به جسمانیت حضرات میسور هست و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. نکته دومی که در این باب میخوایم بگیم، جواب سوالاتی است که گاهن در این باب هست، سوالاتی که مطرح هست و ما میخوایم اونها رو در قالب بیانی که داریم انشاءالله بتونیم جوابگو باشیم. ببینید یکی از مباحثی که مطرح هست امروز و مخصوصا یکی از اختلافات عقیدتی ما با اهل سنت هست، این هست که آیا معراج حضرت رسول خدا جسمانی بوده یا روحانی؟ روح حضرت رسول خدا به معراج رفت یا جسم حضرت هم به معراج رفت؟ آقایون اهل سنت اساساً معراج رو میگن یه خوابی بود، بعضیاشون میگن، میگن حضرت پیغمبر خوابیده بودن، خواب دیدن که رفتن معراج، و بر همین اساس هم تو اون خوابشون، تو اون رویای صادقهی که داشتن، مطالبی رو دیدن، بعدن اومدن به عنوان سفر معراجشون نقل کردن، و ما هم این رو به عنوان معراج پیغمبر میدونیم، و بر همین اساس هم آیه نازل شد که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این کجا اتفاق افتاد؟ در خواب. حضرت کجا بودن؟ مثلا در مسجد الحرام خوابیده بودند، روحشون این حرکت رو داشت. خب این که دیگه ببینید از این خوابا که ما هم میبینیم، مؤمنین هم میبینن، این که نمیشه معجزه، این که آیه براش نازل نمیشه که، این مدل صحبت کردن، البته این تک نیست ها، مثلا در موضوع این که چرا ما نماز میخونیم و علت این که نماز به این شکل تشریع شد در سازمان مسلمانان وارد شد، میگن این خوابی بود که عبی بن کعب دید. ببینین خیلی عجیبه ها، یعنی اصلا اساس این مذهب بر خوابه، معراجش که با خوابه، نمازش هم تو خواب عبی بن کعب دید، اومد برای رسول خدا تعریف کرد، گفت من تو خواب دیدم اینجوری دل و راست میشدم، اینا رو میگفتم، از رسول خدا خوششون اومد، گفتن خب خوبه دیگه، از فردا من و هممون اینجوری نماز میخونیم. خب این شد حرف. میگیم اذان و اقامه چجوری درست شد؟ میگن ها این خواب رو دیگه خلیفه دوم دید. خلیفه دوم خواب دید که اینجوری اذان بگیم، اینقدر الله اکبر بگیم، این همه فلان بگیم، اینها اذان تشریع شد. آخه بابا این نظام دینی که بر اساس خواب بخواد درست بشه که اینکه نشد کار که. متوجه شدید؟ اونم نه خواب رسول خدا باشه همه جاش، بعضی جاش دیگران کمک میکنن، اونم یه خوابی میبینن، یه خاطره تعریف میکنن و بعد وارد به دین میشه. خب خوابای ما چرا هرز رفت؟ خب خوابای ما رو هم بگیرید بالاخره یه دوتاشو وارد کنید دیگه. باقی خلفا خواب ندیدن، دیگران نبود. ببینید این مدل صحبت کردن واقعا یه مقداری تنش‌زاست. یه مقداری کسایی که بعد متوجه میشن که ما اعتقاداتمون اینجوری به دست اومده، نمیتونن زیر بارش برن. حالا بگذاریم. یه شبهه علمی هم در اینجا وجود داره که در علم فیزیک بهش بحث میکنن. میگن اگر شما یه شیعی رو داشته باشید، این رو بتونید به سرعت نور برسونیدش، این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به انرژی میشه، یعنی دیگه از حالت جسمانیت خارج میشه. شبهه کردن، گفتن اگر حضرت رسول خدا میخواست با جسمش بره معراج، یعنی بره فوق آسمان هفتم، اونم طی یه شب و برگرده کلی خاطره هم تعریف کنه، تازه تو رو هم با این صحبت کن با اون صحبت کن، ببینید احادیث معراج رو جو نبود که حضرت رسول خدا گازشو بگیرن و برن، که اینجا این ملکو میدیدن میستادن، طبقه بعدی اون ملکو میدیدن میستادن صحبت میکردن. خب اینا کلی خودش وقت میگیره. به نظر میاد در طی مسافت حضرت وقتی نگذاشتن، عمده وقتشون اینجاها رفت. و به صراحت داره در هم ادعیه ما هم در احادیث ما که ذکر بحث معراج رو میکنن، میگن که فاصله زمینی بین مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، میدونید حرکت اینجوری بود، یه حرکت افقی داشت، یه حرکت عمودی. از مسجد الحرام حضرت شروع میکنن میان تا مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا حرکت میکنن رو به سمت آسمان عمودی میرن بالا. حالا خوب دقت کنید، اصلا این خیلی روشنه. این کلمه براق رو ما خیلی شنیدیم، همون مرکب حضرت بود که از مسجد الحرام ایشون رو رسوند تا مسجد الاقصا. اگر قرار باشه که طی مسافت نکرده باشن، اینطوری نمیشه که. حتی حضرت بعضی از مناظر بین راه رو توضیح دادن، حتی در برگشتشون بعدن صحبت کردن، گفتن به این نشونه که مثلا کاروان فلان و قریش فلان جاست، فردا میرسه، حالا میبینید. یعنی من اصلا اینا رو دیدم، یعنی جسم من بود. خب ببینید جواب تمام این شبهات به همین مطلب علمی که ما از دیروز تا حالا در سر بیانش هستیم مطرح میشه. اونم اینه که وقتی که جسم حضرت از جنس روح مؤمنین هست، یعنی تجرد داره و در قالب مکان میتواند باشد و اگر نخواستم میتونه نباشه، خب اینطور که شد دیگه نیازی به این حرفا نیست. او خودش جنسن از فوق انرژیه، مبدأ انرژی هست. چطور ممکنه شما چنین سوالاتی براتون پیش بیاد وقتی که اینها رو بدانید؟ بله وقتی اینها رو ندانید، صد تا سوال از این عجیبتر هم ممکنه برای انسان پیش بیاد. فلذا نگاه کنید، این بحث اصلا درست نیست. در دعای ندبه یک کلمه ای داره که سخرت له البراق، برای وقتی که در ابتدای دعای ندبه پیامبران رو نقل میکنن، میرسن به حضرت رسول خدا، وقتی که میخوان که بگن که ایشون چه جوری بودن، شرایطشون، میفرمان سخرت له البراق. اون براق همون مرکبی که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا بود، این رو در اختیار ایشون قرار دادید. این یک، ما بحثی نداریم. میرسیم سراغ جمله بعدی، میفرماد که عرجت به روحهی الی السما، روح او رو به آسمان برنی. آقایون اومدن وارد شدن گفتن اگر اینطور باشه پس روح حضرت بوده جسم حضرت نبوده. بعد آقایون سعی کردن این مطلب رو درستش بکنن، اینطور بگن، میگن آقا نه این به واسطه شرافت میگن، یعنی بین جسم و روح که بوده درست شد روح شریفتره یا جسم، چون روح شریفتره گفتن عرشت به روحه این و مسائل مختلف دیگری که سعی کردن بیانش کنن. اما در داستان تشرف محضر حضرت ولیعصر کسی بود خدمت حضرت دعای ندبه میخوند، دعای ندبه خون رسید به اینجا، عرض کرد و عرشت به روحهی، حضرت فرمودن اصلاح کن عرشت بهی، خود حضرت رفتن نه روح حضرت. این به عنوان نسخه بدل توی خود مفاتیح هم نگاه بکنید تو پرانتز می‌نویسه عرشت به روحهی عرشت بهی، یعنی خود حضرت رفتن. این مسئله حل دیگه، وقتی که این نسخه بدل وجود داره و این داستان تشرف هم وجود داره دیگه اصلا انسان جای شبهه‌ای براش نمیمونه. حضرت نیازی نبوده که به روحشون برن بالا خواب ببینن، جنسیت جسمانیتشون در شرایطی هست که رفتنشون به اونجا اصلا تبدیل به انرژی که نمیشه، اصلا خودش فوق انرژیه. بحثای علمی رو هم جواب میده. خب این نکته تمام. نکته بعدی که میخوایم عرض بکنیم این هست که ببینید در روایات گاهی وقتا ذکر شده که ائمه اطهار علیهم السلام در یک لحظه در چند جا حضور داشتن. خب اگر که بخواید به عنوان یک جسم قل انما انا بشر و مثلکم به این معنایی که امروز قبول داریم باشه، خب اینجور میشه که اینا میشه قلو. حضرت بالاخره یا خونه زیده یا خونه امره، یا خونه ماست یا خونه شماست، نمیشه همون شب هم خونه ما باشه هم خونه شما باشه که میشه؟ یعنی حضور حضرات ائمه معصومین علیهم السلام در یک لحظه در چند جا قطعا میشه قلوب با این دیدگاه، مگر دیدگاهتون رو عوض کنید بگید آقا جسمانیتشون فرق میکنه، این روحانیت ماست. چطور روح یک انسان مؤمن میتواند در همه جا حضور داشته باشه که مثالشو دیروز گفتیم تو اون جلسه قبل؟ به خاطر اون احاطه وجودیست که داره دیگه، از زمان و مکان که بردنش بیرون در همه جا هست، در همه زمان ها هست دیگه، زمان گذشته و حال آینده برای اون ترجمه نشده در نرم افزارش. نرم افزارش اصلا زمان رو متوجه نمیشه، پیر نمیشه، مکان رو متوجه نمیشه، قید و بند مکان رو اصلا نداره. این رو متوجه باشیم. فلذا این بحث که چطور ممکنه حضرات در چند جا باشن، این جوابش دوباره تو همین نکته جنس جسم ائمه است. علاوه این که ببینید گاهی وقتا در داستان‌های تشرفات محضر حضرت ولیعصر به خصوص دقت بکنید، میگه من حضرت صاحب الزمان رو دیدم به این قیافه، یکی دیگه میگه من دیدم به اون قیافه، بالاخره قیافه حضرت کدومشه؟ جالب اینه که هم ایشون هم اون دوتاشون در ساعت فلان، منتها این در یک مکان اون در یک مکان دیگه دیده، به دو قیافه، اصلا گاهی وقتا به دو سن و سال، یکیش مثلا لباس روحانیت برش بوده، یکیش لباسای عربا برش بوده، یکیش با کت و شلوار بوده فرض بگیرید. حالا ما بیان کت و شلوار اینجا نداشتیم، با یه لباس معمولی مثلا. خب این چجوری قابل توجیهه با همین بیان؟ وقتی که جسمانیت در گروه بعضی از این گرفتاری ها نباشه، این مسئله خیلی عادیه. جالب این است که ما در ذهن خودمون و در عقیده خودمون این مطلب رو قبول داریم ها، یعنی وقتی که میشینیم پای دعا یه گرفتاری برامون درست شده، الان ماشینمون چپ شده توی دره هیچ کس هم نیست، الانم میدونیم فلانجا هم دارن دعا میخونن، همه دارن میگن یا صاحب الزمان، الان تو مسجد جمکران همه دارن میگن یا صاحب الزمان، حضرت اونجا مشغولن، ما اینجا کف این دره، کف این چاه، تو این بیابون گرفتاری پیدا کردیم، میدونیم 100,000 نفر جای دیگه دارن میگن، با امید به این که حضرت میان منو نجات میدن میگیم، کاری هم به قیافه و شکل و شمایل و اینا هیچی نداره، با اسب میان، پیاده میان، با ماشین میان، ما چه کار داریم؟ ما فقط میدونیم که میتونن بیان، مگه این مرتکز ذهنی همه ما نیست؟ مگه ما این اعتقاد نداریم؟ ولی وقتی که پای استدلال میاد وسط میبینیم نمیتونیم بیانش کنیم. چجوری ممکنه این قلوبه؟ ای بابا وقتی میخوای خطاب بکنی میگی یا صاحب الزمان، وقتی که میخوای استدلال بکنی دیگه دهن آدم بسته میشه، میگه آها پس اون اعتقادا علکی بود. نه اعتقادا علکی نیست، درسته، مبانی علمی داره، مبنای علمیش این هست که عرض کردم خدمتتون. فرضا ببینید در زندگی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که حضرت در یک شب یه دفعه در چندین جا بودن، رؤیت هم می‌شدن، فردا میومدن نقل هم می‌کردن، اون میگفت منزل ما، اون میگفت منزل ما، اون میگفت منزل ما، آخرام پیدا می‌شد که حضرت اصلا یه جای دیگه هم بودن، غیر از همه اینهایی که میگفتن. این محدودیت جسمانی رو باید ازشون برداریم. یه شبهه دیگری که شده بعضی سعی کردن جواب بدن، بعضی میگن این روایت دروغه، معجزات دروغ هستن، بعضی میگن درسته، میخوان درستش بکنن. حالا یه جوری این روایاتش که در مورد جنگهای حضرت امیرالمومنینه، این مکرر وارد شده در جنگهای مختلف. من حالا دوتاشو رو عرض میکنم امروز. ببینید میخوایم دینشمون درست بشه، اعتقاداتمون درست بشه، با دلیل باشه، که حضرت امیرالمؤمنین وقتی که در جنگ وارد میشدن، تعداد زیادی از نفرات بعد از جنگ خاطره تعریف میکردن، همشون میگفتن من به دست حضرت اسیر شدم، من به دست حضرت زخمی شدم، من از ترس حضرت امیرالمؤمنین فرار کردم. همشون یه تعداد زیادی، گاهی وقتا تا 20,000 نفر در یک جنگ، در یک لحظه 20,000 نفر فرار کردن، 20,000 تاشون تعریف کردن، گفتن چرا فرار کردی؟ میگه خب علی همه رو ول کرده و چسبیده به من. خب یه کسی که تمام ابطال عرب رو کشته، من چه کار بکنم؟ من باید فرار میکردم، من عذرم موجه بود. میگه خب علی دنبال تو بود، تو پدر سوخته برای چی فرار کردی؟ میگه خب من، این دروغ میگه، علی دنبال من بود. ببینید من حالا روایتش براتون میخونم. در کتاب شریف مدینة المعاجز جلد اول معجزه ای رو نقل کردن از حضرت امیر به این عنوان که در عیون المعجزات به سندش رو نقل کردن از ابن عباس، عبدالله ابن عباس نقل کرده از جنگ صفین. جنگ صفین که من داستانش رو یک کمیش رو براتون بگم، از خارج نمیخوام عبارت بخونم خسته میشید. جنگ صفین وقتی که دوتا لشکر حضرت امیرالمومنین و معاویه روبروی هم قرار گرفتن، اصلا معاویه یه برگ برندهی رو کرد که اصلا همه ترسیدن. اون چی بود؟ یک گردانی مثل این گردانایی میگیم گردان فلان و بیسارینا خاصن، اینجوری پیدا کرد یه لشکری آورده بود 20,000 نفر، پیاده هم نبودن، همشون سوار بر اسب، خودشون و اسبهاشون پوشیده از زره بود. تنها جایی که از اینها معلوم بود روی بدنشون که زره آهن روش نبود، فقط چشماشون بود، یعنی فقط دو تا سوراخ اینجا برای که چشماشون رو ببینیم. اصحاب حضرت امیرالمومنین در جنگ صفین وقتی که اومدن جلو اینها قرار گرفتن، ترس به دلشون افتاد. حضرت امیر متوجه شدن و شروع کردن به صحبت کردن. ابن عباس وقتی میخواد اینو نقل بکنه، خیلی به وجد در میاد، جمله‌ای میگه عجیبه، میگه اقمت النساء یأتین بمثل علی ابن ابی طالب. میگه اصلا زنها عقیم شدن از این که دوباره بیان بچه‌ای رو به دنیا بیارن که شبیه امیرالمؤمنین باشه. هیچ زنی چنین بچه‌ای رو نمیتونه به دنیا بیاره. بعد داستان رو شروع میکنن، این بحث رو میگن. حضرت امیرالمؤمنین وقتی که این حالت رو دیدن، فلما را امیر المؤمنین هذه الحاله منهم، وایسادن رو به طرف لشکر خودشون، اتهامشون کردن ما لکم یا اهل العراق، چتون شده این لشکریان من از اهل عراق، چرا ترسیدین؟ اینا هیچی نیستن، اینا یه مشت جنازن، غمتون نباشه، بلند شید برید سراغشون. آه اینا میترسیدن دیگه، ترس دیگه، بریم جلو که میکشنمون، بریم جلو شکار کنیم. حضرت خودشون حمله کردن، اینها فرار کردن، شکست خوردن، رفتن عقب. حالا آوردنشون پیش معاویه، معاویه بهشون میگه خب برای چی شما فرار کردید؟ از هر کدومشون که سوال میشد و میپرسیدن که تو چرا فرار کردی، میگفتن که آه امیرالمؤمنین علی پشت سر من بود، اومده بود که منو بکشه، به خصوص من هم از دستش فرار کردم، همون بحثی که اول عرض کردم. خلاصه خیلی ناراحت شد معاویه از این کاری که صورت گرفته بود و این بحثی که میگفتن آخرش به اینها عتاب کرد، گفت ویلکم ان علیا لواحد، علیا یکیه، مگه شما دیوانه اید؟ ویلکم ان علیا لواحد کیف کان برا جماعت متفرقین، چجوری ممکنه 20,000 نفر هر کدومش از یه راهی فرار میکنه پشت سر تمامشون هم یه علی باشه؟ این که نمیشه که. یا در حدیث دیگری در موضوع جنگ خندق داره که این رو مرحوم شیخ رجب بورسی هم در کتابش نقل کردن، ایشون از مرحوم بورسی نقل میکنن که از مقداد نقل شده که ان علیان حضرت امیرالمومنین جنگ خندق وقتی که عمرو بن عبدود رو کشت و به درک واصل کرد، بعدش وایساده بودن لب خندق، شمشیر موقعی که به کسی بزنی دیگه خونی میشه دیگه، وایساده بودن این شمشیرشون رو داشتن تمیز میکردن. خوب دقت کنید. و اون چیزی رو که خونهایی که روی این بود رو پخش میکردن به هوا، به این طرف و اون طرف، و تمام اونها فرار میکردن. بعد ایشون مقدار میفرماد و هو خلف الکل منهم یحسدهم بسیفه و هو فی مکانهی لم یبره. حضرت امیرالمؤمنین اونا که میدیدن پشت سر تمام اهل جنگ خندق، پشت سر تمام اینها حضور داشت و اینها رو میکشت، حال این که ما میدیدیم حضرت هم اینجا وایساده شمشیرش باک میکنه. لم یبره یعنی دائما، اصلا از سر جاشون تکون هم نخوردن. حالا این روایتش کار کنیم، بگیم سندش ضعیفه، بگیم غلوه، بگیم اصلا نمیشه، یا این که نه بیایم سطح معلومات خودمون رو بالا ببریم، اعتقادات خودمون رو اصلاح بکنیم، نیم اینا رو دستکاری بکنیم، هرچی نفهمیدیم بگیم این دروغه. خب این که خیلی راحت دینداری، که اصلا دین دیگه صاحب سری نیست، سری وجود نداره در چنین دینی که هر جاش یک کمی با عقل ما جور در نیومد ما بگیم این چیه، یا دروغه یا قلوب، مثلا یه چیزکی بوده اینها هی برداشتن مثلا اسطوره سازی کردن، بحثای اینطوری بکنیم. این که صحبت نیست که یک مؤمن بخواد اینطور بگه، واقعا صلاح نیست که یک مؤمن چنین صحبت بکنه. اینجور که همه اهل دینن، همه عارفن، ماشاءالله یکی و دوتا نداریم، که یه فرقی باید باشه، یه رتبه‌ای که میگذارن رتبه در همینجا هست. وقتی انسان فهمید، تفکر کرد، اینها رو هضم کرد، بعدش خیلی از چیزها براش جالب میشه. به جای اینکه بگیم که دروغه، میگه نه اصلا باید اینطور باشه، غیر از این باشه نمیشه. خب این هم از این موضوع که ازش خارج بشیم. یک موضوع دیگری که دیگه حالا معید بحث توسلمون هم هست، جالب این است که بدونید که این بحث جسمانیت اهل بیت عصمت و طهارت رو خود مرحوم صفار قمی که عرض کردیم ایشون از اصحاب امام عسکری علیه السلام هستن، حتی وقتی ایشون هم اون باب نهم از جزء اول کتابشون رو تدوین میکنن، میگن این باب رو من تدوین کردم، روایات بسیاری رو آوردن در اونجا نقل کردن، میگن یکی از دلایلش که میخوام خلق جسمانی اهل بیت عصمت و طهارت رو براتون بگم، برای این که شما شبهه قلوب از ذهنتون بره بیرون، هرچی گفتن تعجب نکنید. قلوب یعنی چی؟ قلوب یعنی یه چیزی قد و قوارش مثلا اینقدره، ما اینو بیان به اندازه این سالن بزرگش کنیم، هی اسطوره سازی کنیم، بی خودی تعریف کنیم. واقعا کی توانست که ائمه رو بشناسد تا بتواند بیشتر بگه؟ تنها کلمه‌ای که اهل بیت عصمت و طهارت در باب قلوب دارن، تنها جمله و تنها کلمه این هست که یه وقتی شما اشتباه کنید بیاد بگید من خدام. همین، غیر از این هر چی میخواد بگید. اگه ما رو بنده خدا دانستید، هر قدرتی که منسوب به ما بکنید چه اشکالی نداره، چون محل تجلی قدرت‌های الهی است. چی شما میتونید تصویر بکنید در ذهنتون که از قدرت خدا بیشتر باشه بعد بشه قلوب؟ مگر اینکه بگید این خداست. میگه این یه کلمه رو نگو، بگو این بنده خداست، هر چی میخواد دلت برو بگو. از خوبیاها هیچ وقتی به ما نمیرسید تا بخواید قلوب انجام بدید. فلذا این موضوع که از معیدات این بحثم هست، یکی دو تا نکته ظریف رو عرض میکنم انشالله که در زندگیمون به دردمون بخوره و انشالله دعا بکنید برای فرج مولا و حضرت صاحب الزمان. ببینید نکته بعدی که میخوام نتیجه بگیرم این که یکی از کارهای لازم و شدنی که ما در زندگیمون داریم نجوا کردن با امام. خوب دقت کنید، نجوا کردن با امام. ما یه وقت یه مقاله می‌نویسیم و یه سخنرانی می‌کنیم و شعری میگیم و درست شد توی مجمعی میریم می‌خونیمش، خب این هیچی، اینو ولش کنیم. نجوا کردن به امام، البته اگه کسی حالش خوب باشه تو جمع هم میتونه نجوا کنه، من نمیگم که، اصلا کاری به جمع نداره و دلش جای دیگریست. اما نجوا کردن با امام به این معنا که انسان در یک خلوتی قرار بگیره که هیچ تعلق خاطری به هیچ کسی نداشته باشه، بعدم به جای که بلند بلند سخنرانی بکنه آرام با مولای خودش سخن بگه، از درد دل خودش بگه، از درد دل آقا بگه، از اون چیزی که میتوانست انجام بده و انجام نداد عذرخواهی کنه، عذر بطلبه، بگه آقا ببخشید من فلان کار رو امروز میتونستم انجام بدم برای شما اما تنبلی کردم، من رو ببخشید. به همین سلیسی، به همین روشنی، یکی از کارهای لازمی که انسان رو، خوب دقت کنید، اینهایی هستن که میگن ما افسردگی داریم، ما نمیدونم فلان داریم، بعد بعض از آقایونی که اهل معرفتن میگن اگه کسی دلش با خدا باشه هیچ وقتی افسردگی نمیگیره، میگه بابا اینا شعار میدن. شعار نیست، حتی در کنج خلوت و تنهایی که بهترین جاییست که مردم ازش فرار دارن، اونجا جایی است که انسان میتونه تمام تعلقاتش رو کنار بگذاره، تمام وجودش رو با وجود حضرت بیاره مماس کنه و توجه داشته باشه به این که من الان باید بشینم با مولای خودم نجوا کنم. این نکته اول. فلذا دلی که با مولای خودش نجوا نداشته باشه اون دل مرده است، حیات درش نیست. اون دلی که خلوتهاشو با ترانه پر میکنه تا دید همه از خونه رفتن بیرون یا به فساد و فحشا میپردازه یا فیلم میگذاره تلویزیون و شبکه های تلویزیون رو جابجا میکنه، حال این رو نداره که با مولای خودش خلوت بکنه. آها حالا همه رفتن، حالا نصف شب همه خوابیدن، الان یه وقتی به من دادن که از این شلوغی‌های بازار دنیا خارج بشم. آه من در طول روز که نمیتونم با شما خلوتی داشته باشم، این نیمه شب دیگه همه بلم کردن خوابیدن، من الان اومدم خدمت حضرت عالی، منو ببخشید، من باید تمام لحظاتم در خدمت شما باشم، اما این چند لحظه رو به من فرصت بدید. به خاطر جرم و جرائمی که انجام دادم این وقت رو از من نگیرید، من رو مبتلای به حواس پرتی، به چرت زدن و اینها نکنید. فرضا انسان نیاز داره برای اینکه حیات داشته باشه نجوا داشته باشه، اگه نداشته باشیم زندگی نکردیم. ما بعد یه دفعه میبینی 60 سال 70 سال گذشت بعد میگیم حیف گذشت. اگر میخواید که حیف نشه و نگذره نجوا کنید با مولاتون. در این دو جلسه ای که بحث کردیم مشخص شد که حضرت با جسمشون در نزد تو حاضرن، چون ارتباطی که حضرت در نجوا با تو دارن هیچ ربطی به ارتباطش با من نداره. حضرت مستقلن با منن، هیچ ربطی به شما نداره. حضرت مستقلن با شما هستن، هیچ ربطی به بغل دستیتون و دیگران نداره. این حس رو اگر انسان داشته باشه مثل اینه که یک خط خصوصی، یک ارتباط، یک شماره خصوصی دادن برای شما. جالب اینه که شما هیچ وقت پشت این خط نمیری، حضرت همیشه این شماره رو گرفته، همیشه در گوششه، میگه عزیزم کجایی؟ تا شما برید، همین که گوشی رو بردارید اصلا نیازی نیست شما خیلی دست و پا بزنید، تا شما بیاد حاضر بشید حضرت هست، تویی که غایبی نه او. ما همیشه اشتباهی عرض میکنیم، میگیم آقا بیا، باید بگیم آقا کمک کن من بیام، من حاضر بشم، من توی این جلسه دعا نشستم یکم حواسم به این خانم بغل دستی است که حالا من گریه میکنم این میبینه نمیبینه، خانم ها مثلا حالا یکم حواسم به اون طرف، ببینیم چه جوری میشه، حالا این غذا میخوان بعدش بیارن، من غذا چه جوری یه دونه بتونم بذارم تو کیفم ببرم مثلا شوهرم خونه است، من چه جوری میتونم این غذای نظری رو بیشتر به بابا ول کنیدی بحثا. ببینید ما حیاتمون داره از بین میره، زندگیمون داره از بین میره. به فکر خودمون باشیم یعنی این، نه اینکه یعنی بری خونت یه طبقه است بکنیش دو طبقه، نه اینکه ماشینت مثلا فلان چیزی بری دو تا رتبه بالاتر بگیره. این که حیات نیست، این که حیات نیست. بله اینها لوازم زندگیه، ولی به شرطی که زندگی بکنیم. ما گاهی وقتا زندگی نمی کنیم، لوازم جمع می کنیم. بعد که مردیم می فهمیم که ما چقدر لوازم جمع کردیم، ولی وقتی زندگی نداشتیم. زندگی حیات یعنی با روح ائمه، با خود ائمه مماس شدن، توجه کردن. غیر از این یعنی مرده متحرکی که سوار ماشینش میکنن این برو بر میبرنش، ماشینم رانندگی میکنن به خودش. این یه نکته. نکته آخر این که حالا که ما میتونیم محضر حضرت ولی از ارواح نافدا مناجات داشته باشیم و باید داشته باشیم، اصلا حیاتمون همین هست. یه نکته عرض میکنم، چی از ایشون بخوایم؟ چیا رو ما از حضرت بخوایم؟ ممکنه شما تو ذهنتون بگید آقا بزرگترین چیزایی که ذهنمون رو مشغول میکنه و باعث هم و غم ما میشه از حضرت بخوایم. این درسته، درستم است. اصلا اول از اونجا بخوایم. اگه قرار صبح بریم یه دکتر برای سرماخوردگی، بریم برای یه مریضی بدتر، حتی بریم برای یه سرطان، قبلش شبش بلند شیم میگیم آه ما از شما میخواییم، آه شما جورش کنید. این یک. اما از روایات و از دعو معصومین و اصحاب خاصشون برمیاد که یه چیزی بیشتر از این. در تعابیر ائمه معصومین علیهم السلام اینطور ذکر میکنن و این دعو آقایون هست که حتی نمک آشتون هم از ما بخواید. این خیلی مهمه، گوش کنید. ما فکر میکنیم چیزهای بزرگ بزرگ زندگیمون، درخواستهای بزرگ زندگیمون رو بریم از حضرات بخوایم. حضرات اینطوری دوست دارن. ولی پسر وقتی که حضرت اصلا نشسته با تو تنهایی خودش داره میگه نمک آشتم از من بخوام، تو چرا فقط میگی من بچه میخوام، من ازدواج میخوام، من فلان میخوام، من ماشین میخوام، من خونه میخوام؟ میگه حتی کوچکترین چیزهات هم از من بپرس، من بهت میگم. به قول گزاهان میگفت حتی این تصویری هست که پشت صفحه موبایلتون میگذارید، میگفت اینم از حضرت بخواید. بگه آه من چه تصویری بذارم نزدیکترم به شما، بالاخره من دائما میخوام نگاه این کنم. هی هر دفعه که یکی زنگ میزنه میخوام به این کار دارم دیگه، شده یکی از لوازم شبانه روزی ما. صد بار در روز، هزار بار در روز نگاه این صفحه میکنیم، خواسته و ناخواسته. چی اینجا باشه که منو یاد شما بندازه؟ آقا چه کار بکنم؟ چی باشه؟ حتی اینم بخواید، نمک آشتونم بخواید. وقت داشته باشید، کوچکترین کارها رو وقت بگذاریم از حضرت بخوایم. بگیم آه اینطوری شده، اینطوری شده، اینطوری شده، اینطوری شده. من اون اوائل یکی بنده خدای میگفت که من بلند میشم میشینم با حضرت صحبت میکنم. گفتم بابا به قول خودمون حالا آدم کم معرفتی دیگه، وقت حضرت رو میگیری با یه حرفا برای چی؟ اصلا حضرت دوست داره که تو اینطور باشی، چون وقت حضرت گرفته نمیشه. حضرت دوست داره که تو همه چیز خودت رو به او عرضه بکنی، همه مشکلاتت رو با او در میون بگذاری و در فکر همه مشکلات او هم باشی. بگی اول مشکلات تو ها. شنیدم که شما غائبید، شنیدم 1140 اندی سال الان از غیبت شما میگذره. آه من الان اومده بودم خدمتتون عرض بکنم که منتظر بودم فلان کار انجام بشه، 10 روز جوابمو نمیدن، اومده بودم شکایت کنم. الان یه دفعه یادم رفت، یادم اومد به این ماجرای شما، اصلا دیگه روم نمیشه به شما بگم. خدایا به حق زهرای اطهر فرج آقا و مولامون رو برسون. اون موقع حضرت کیف میکنن، یعنی نگاه کن فقط به فکر خودش. تا یاد مشکلات من میفته، میخوای یه غذا بخوری، تو جمعم هستی، یه غذای خیلی خوب آوردن گذاشتن، آدم یه یاد میکنه حضرت که هستنشون الان، که آقا نمیدونم این غذا رو که به یمن وجود شما ما داریم میخوریم، به کمرز قلورا، آقا نمیدونم این غذا رو برای ما آوردید، نکنه مثل جدتون که خانی داشت و جایگاهی داشت و مهمانهاش رو اونجا غذای خوب میداد و خودش نان خشک میخورد. آقا نکنه شما اینطوری دارید زندگی میکنید؟ این زندگیه، این زندگیه. نه اینکه پای پلو و چلو که نشستیم دیگه اصلا یادمون میره که چی بود و چی هست. گرسنگان از مسلمین و مؤمنین و فلان اینا که هیچی. اون ولی منعم رو هم فراموش میکنیم، هیچ. یه یادی نمی کنیم گاهی وقتا. به خودم میگم ما چه بنده ای هستیم، ما چه عاشقی هستیم، ما چه منتظری هستیم که مشکلاتمون رو، تازه اگه خیلی آدم خوبی باشیم تمام مشکلاتمون رو عرضه میکنیم، ولی حتی بزرگترین مشکل آقا رو یه ریزه به ذهنمون نمیاریم، فکر میکنیم هم خیلی خوبیم. حالی که حضرت به جسمهی وجود دارن در کنارمون، همین الان در همین مجلس حاضرن. بعد بعضی آدم های بیمعرفت بلند میشن یه میکروفون هم دست میگیرن، آی امام زمون، میشه یه سری هم به این مجلس ما بزنیم؟ اصلا این جمله متنفرن. که چی؟ یعنی تو از اولش نفهمیدی که حضرت اینجا هستن، وقت حالا با کی حرف میزدی؟ برای هوا حرف میزدیم وقتانا؟ کی قرار بوده هوایج تو رو بشنوه و وساطت کنه هوایج تو رو بهت بده؟ دعای توسلی که خوندی، این دعاهایی که خوندی، این کارهایی که کردی با کی بود؟ پس تو اون وقتا اصلا نمیفهمیدی چی؟ الان تازه داری توجه پیدا میکنی؟ وای به حال چنین شخصی. این زندگیه؟ ببینید یه معرفت، یه نکته چقدر اثر گذاره در یک زندگی، یک مرام انسان رو تعویض میکنه. آقا شما دارید میرید جمکران، نمیخوام بگم جمکران خصوصیت نداره، نمیخوام بگم مسجد سهله خصوصیت نداره، نمیخوام بگم سرداب مقدس خصوصیت نداره. چرا؟ اونجا مکرر افرادی محضر حضرت ولیعصر مشرف شدن. اما مگه خانه خودت اگر که از گناه آریش کنی، یه گوشه ایش اصلا نگذاری گناه بشه، اون رو به عنوان مسجد خودت در نظر بگیری، خواهرم برادرم، بعد بری در اونجا حاضر بشی، بعد بگی یا صاحب الزمان حضرت هم در اونجا هستن، چرا حضرت جلوه نکنن؟ چرا نبینیم؟ چرا؟ اگر تو عالم صغیر وجود خودت رو آماده برای حضور و ظهور حضرت بکنی، حضرت برای چی در اون عالم صغیر تو ظهور نکنه؟ مگر حضرت بلا تشبیه ظالمه؟ مگر محدودیت داره برای اینکه شما او رو رؤیت بکنید؟ اون چیزی که محدودیت ایجاد شده جو اجتماعی برای حضور حکومتی حضرت هست، نه برای دیدن و رؤیت تو. این که مشکلی ایجاد نه، کی گفته چنین مشکلی وجود داره؟ اگر که بستر رو درست کردن برای اینکه محضر حضرت ولی اصل من شرفیاب بشم، ولو کل جامعه نکردن، همراهی نکردن، خب نکنن به این یه نفر که ظلم نمیشه. مگر ندیدید داستانهای تشرفات کسانی که اینقدر مکرر محضر حضرت ولی اصل شرفیاب شدن که صدای حضرت رو میشناسن، حضرت رو به قیافه واقعی میشناسن؟ مگر همین نبود که صدا و لحن قرآن خوندن حضرت رو میشناسن، در جمعی وارد میشن، صدای قرآن خوندن میاد، میدونن این صدا صدای حضرت، الان حضرت تو این جمع هستن، نشستن، خودشون به جسمهی واقعا اومدن، وارد شدن برای زیارت، برای فلان کار. اینا که محدودیت ایجاد نمیکنه. من تعجبم از بعضی از صحبت هم، اینها مبادی اطلاعاتی ماست، اینها کمترین دانسته های ما از تشیعه. یعنی اگر کمتر از این داشته باشیم اصلا نیست دیگه، چیزی وجود نداره. اگه فرقمون این هست که اونا نمازشون اینجوری میخونن، ما نماز رو اینجوری میخونیم، دیگه چیزی نشود. اونا میگن یا فلانی، ما میگیم یا فلانی، بعدم هیچ فرقی تو دلمون نیست. حالا چه فلانی چه فلانی، چه خلیفه دوم چه خلیفه چهارم، نعوذ بالله، این اسمش فلان اسمش فلانه، ما میگیم این اول، اونا میگن این چهارمه. آقا بگذارید زمین، اینا تاریخه. ای وای ای وای، اینا تاریخه؟ این تاریخه؟ یک سری مسائلی رو یادداشت کردم تیتروار در این قسمت انتهایی جلسه عرض میکنم، یه شگفتی هایی در وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت ظاهر شده و مطالبی رو داریم. من خیلی تیتروارشون بخوام اینا رو توضیح بدم خودش میشه یه کتابی. فقط عناوین رو میگم که تمام اینها با این خلق جسمانیتی که گفتیم توجیه پذیره. یعنی هر کدومشو که شنیدید هیچ کدومش غلو نیست، هیچ کدومشو نگین دروغه، هیچ کدومشو نگین آولمون کن، درست شد. اتفاقا محکم بچسبید که این روایته، این بحثه، این نقل تاریخیه، این یه بحثی توش هست، انسان باید اینو بره یاد بگیر. اینها رو من در چند برهه از زندگی اهل بیت عصمت و طهارت تقسیم کردم، از به دنیا آمدنشون در این دنیا تا اون زمانی که زمان وفات ظاهریشون میرسه که عرض خواهم کرد. در هر منزلگاهی من چند نکته رو عرض میکنم، انشالله که مرضی خاطر مولا و سرورمون قرار بگیره. حالا یه نکته ایرم قبل از که اینها رو بگم، ببینید خداوکیلی کاری اصلا به اختلافات مذهبی و بحثای اینجوری اصلا نداریم. عرض کردم که این مسائلی که عرض میکنیم اینجا مسائل داخلی خودمونه. من نمیخوام صحبتم نه اهل سنت گوش بدن نه خطاب به اونها صحبت میکنم، اینها اسرار معارف شیعه است که بین خودمون بشینیم و بگیم. کاری به دیگران، همونطوری که اونها هم اسراری دارن بین خودشون میگن، ما هیچ وقت نمیشنویم. هر مذهب و مسلکی یه اسراری داره، یک جلوه خارجی داره، اسرار درونی داره. حالا یک سوال، ببینید من مطالبی رو بعداً عرض خواهم کرد. ببینید خداوکیلی مذهبی که میگه من برای رئیسم این همه شرایط دارم، این قویمتر و بهتر هست، یا اون مذهبی که میگه حتی اگر یه دزد بیابون بلنش بیاد یه توبهی بکنه اجمالا بعد مردم بهش رأی بدن، این میتونه خلیفه مسلمین باشه، کدومش بهتر؟ ما که میگیم باید عصمت داشته باشه، در جسمانیتش این همه شرایط داشته باشه، یا اون کسی میگه هیچ شرایطی ما نداریم آقا، هر کی میخوای باش، بیا داخل بفهم تو مولا و سرور منی، میشه اصلا؟ اصلا این نیاز به بحث داره؟ نیاز به سخن داره؟ اصلا شک ایجاد میشه در وجود آدم وقتی که ما اهل بیت رو با این سلسله معارف بشناسیم؟ آیا هیچ کسی میتونه ما رو گول بزنه بگه بیا فلان مذهب، بیا فلان مکتب، بیا فلان دین؟ وقتی اینها رو بدونیم آیا بچه ما میره مسیحی بشه؟ این اسرار معارف هست که بچه های ما رو حفظ میکنه. در این برهه از زمان که اونها با تمام سلاحاشون اومدن، این اسرار معارف هست که ما رو حفظ میکنه، که در آخر از زمان فرمودن نگهداری ایمان از نگهداری آتش در کف دست سخت‌تره. این هاست که انسان رو حفظ میکنه. وقتی انسان فهمید یک دین و مسلک و مذهب بسیار قوی با یک پایه‌های اساسی و علمی در وجود او نهادینه شده، چه لزومی داره بلند شه اینو ول کنه بره دنبال چی؟ انسان همیشه وقتی یه چیزی رو ترک میکنه یه چیز دیگر رو میپیونده به خاطر اینکه به یک سری مطامعی که داره برسه، یه چیز بهتری رو پیدا بکنه. وقتی هیچ چیزی بهتر از این وجود نداره، هر چی میارن مقایسه با این میکنن، دیگه اصلا نیازی نداره. وقتی شما خونت اینقدر خوبه و قشنگه که بهترینه، هی بیان برات تعریف کنن آقا میخوای یه عکس نشون بدم از یه خونه خیلی قشنگ، یه برو بابا ببینن. من همه چیزو دیدم، این چیزی که خودم درست کردم از همه بهتره. شک ایجاد نمیشه، اصلا پای حرف نمیشه. اولین مسئله، مسئله صلب تا ولادتشون. یکی این که اونها سلسله اجدادشون باید طاهرین باشن، هم مادرها هم پدرها، هیچ کدومشون، هیچ کدوم از سلسله پدرها و مادرها نمیشه مشرک باشه، یکیشون مشرک نیست. کار تاریخی انجام شده، اثبات شده. محل ولادت بعضی از اونها محل مبارکی است مثل کعبه برای امیرالمومنین. بعضی از جاهای دیگه هم که اینطوری نبوده، بعد از ولادت اونها اونجا یه جای مقدس میشه، مشخص میشه که اینجا یه جای مقدسی بوده و هست. مادر اونها از نیکان و پاکدامن ترین زن هاست، نطفه اونها بر اساس غذای بهشتی گذاشته میشه. وقتی به دنیا میان شروع تکلم میکنن، بچه های دیگه اینجوری نیستن. یکی از شرایط ما اینه که وقتی امام به دنیا میاد باید شروع کنه به تکلم، شهادات رو میگه، بعض آیات قرآنی رو میخونه. بر روی کتف اونها و بین کتفهای اونها آیات قرآنی نقش بسته. همون زمانی که به دنیا میان اونها ختنه شده به دنیا میان و قابل اونها یا قابله اونها فقط معصوم میتونه باشه. برای با بقیه مردم شرایط اینطوری نداریم. ما ببین برای یه شخصی اینقدر شرایط گذاشتیم، بعد میگیم این امام ماست، هازا امامان. حال برید باقی مذاهب هم ببینید. و به دنیا اومدنشون رو تعبیر به ظهور میکنن. برای خودمون میگیم ما به دنیا اومدیم، اما برای حضرات اهل بیت میگیم ظهور. وقتی از دنیا میرن یعنی حیات ظاهرشون تمام میشه، تعبیر به غیبت میشه و محل شهادتشون رو بهش میگن مغیب، یعنی محل غائب شدنشون. چرا؟ چون جسمانیتشون فرق میکرد، مثل ما نبود، اصطلاحاتش هم فرق میکنه. فرضاً بریم سراغ دوران کودکی. در دوران کودکی رشد جسمانی حضرات معصومین علیهم السلام در یک روز به اندازه یک هفته، در یک هفته به اندازه یک ماه و در یک ماه به اندازه یک سال رشد جسمانی دارن. یعنی خیلی زود یک سن به نظر میاد که سن بالایی دارن و اون شکفتگی های علمی که از خودشون نشون میدن، اهل بیت غیر از ما هستن، به خاطر اون مبدع جسمانی و مبدع روحانی که دارن. رشد علمیشون غیر از رشد علمی است که ماها داریم و اطلاعاتی که ما داریم اونها ندارن. در طول زندگی دوباره یک سری خصوصیاتی دارن که غیر از ماست. یکی این که از ابتدای طفولیت تا به انتها مماتشون در تمام این دوران لحظه به لحظهش معصومن، برخلاف بعضی از اهل سنت که میگن حتی پیامبران فقط در زمان پیامبری معصومن. یعنی مثلا اگر یک پیغمبری از سن 40 سالگی شد پیغمبر، تا سن 39 سالگی و فلان هر کاری کرده عیبی نداره، فقط در مدت زمانی که ایشون پیغمبری داره میکنه علم هدایت رو برداشته نباید گناه بکنه، بعدش هم گناه کرد طوری نیست. یعنی اگه یه روزی پیغمبریش تمام شد گفتن دیگه شما برو استراحت کن، دوباره به پردازه به گناه، هیچ اشکالی نداره. ولی ما عقیدمون این است که ائمه معصومین از روز اول تا به انتها همش عصمت رو دارن. دیگه این که جسمانیت اونها یک جور خاصیه، هوشیاری اونها در خواب مثل بیداریه. پشت سرشون رو همون طوری میبینن که پشت روش جلوی چشمشون رو میبینن. این خصوصیات که دیگران ندارن مگه دارن؟ ما میگیم اماممون باید اینجوری باشه. شما یه کسی بیارید اینطوری باشه، من میگم امام ماست. شرایط ما برای امامت اینه. خودشون گفتن ما اینطوری. حضور در اماکن مختلفه در یک لحظه دارن به صورت متعدد، که حالا بحث عروج و فلان اینا رو عرض کردم دیگه. و اعضا و جواره اونها کارهای شاق فوق العاده‌ای رو میتونه انجام بده، مثل کندن در خیبر. این که هر کسی نمیتونه انجام بده، ولو شما خیلی هم زور زیاد باشی میتونی؟ میتونی؟ اصلا این درب خیبر رو اگر همینطور به صورت عادی رو دست یه نفر بذارن ولو پهلوان باشه اصلا له میشه. چجور ممکنه با یه دست اینو بکنن بعدم اینقدر بندازنش اون طرف تر؟ بعدم هیچی؟ و شرایطی هم در زندگانی اونها لحاظ شده، حالا همه رو نمیخوام عرض بکنم. بدن اونها هیچ وقتی مورد بدبویی و این چیزهایی که ماها داریم اصلا وجود نداره. توازن در کل اعضا و جوارح اونها به عنوان یک سبکی از عدالت وجود داره. در وقت اتمام امامتشون وقتی که میرسه، با اینکه علم به همه چیز دارن، خداوند ذهن اونها رو منصرف میکنه و اونها به وسیله سم یا کشته شدن با شمشیر به شهادت میرسن. همه اونها اینجوریان، یکیشون استثناء از این قاعده نشده که هیچ کدوم از ما نیست الا اینکه مسموم یا مقتول از دنیا میرین به شمشیر. یعنی و اتمام زندگیشون هم همین طور هست. یک شگفتی های عجیبی داره، با مردم عادی فرق میکنه. روح همه افراد رو کی میگیره؟ حضرت عزرائیل. حضرت عزرائیلی که خودش از شیعیان این درگاهه، چطور ممکنه بتونه حامل چنین روحی بشه؟ اون نورانیتی که خلق اوله و یکی از متفرعات خلق اول خود جبرائیله. خود عزراییل علیه السلام هست. چطور ممکنه یه کسی بزرگتر از خودش رو به دوش بکشه این بر اون بر ببره؟ نمیتونه حامل اون باشه. فلذا تنها موجودات و وجوداتی که در عالم امکان وجود دارن و اونها رو شخص خداوند قبض روح میکنه فقط اهل بیت عصمت طاهره. شما این خصوصیات در هر کسی دیدید من میگم امام. این یه اختلاف مذهبی پیش میاره کسی که اینطور فکر بکنه. کسی میتونه گولش بزنه؟ داستان زندگی طرف رو که بخونید که اولش چه کار بوده و تو بیابونا چه میکرد و چه جوری به دنیا اومد و خبصی که در به دنیا اومدنش بوده خودش نشون میده که بابا این حق نیست. این نمیتونه حق باشه. این نمیتونه امام باشه. این نمیتونه معصوم باشه. کسی خودش بارها و بارها اقرار به نادانی خودش کرده. این نمیتونه امام باشه. برخلاف ائمه ما که میفرمان سلونی قبل ان تفقدونی. هر چی میخواید ازمون سوال کنید. سل اما بدالک. هر چی به ذهنت میاد بپرس من جوابت میدم. اینو کی گفته در طول تاریخ غیر از ائمه معصومین؟ غیر از امام زمانمون که امروز داره میگه همین رو. چرا ما به دیگران بپیوندیم؟ تنها کسانی هستن که محل وفاتشون تعبیر به مغیب شده، حتما به شهادت از دنیا میرن. غسل و کفن و نماز او که مجموعه اینها رو میگن تجهیز و دفن او رو فقط خود معصوم باید انجام بده. امکان نداره کسی معصوم باشه دیگری غیر معصوم بیاد این کارها رو برای انجام بده. داستانهای شهادت ائمه اطهار علیه السلام، حتی اونهایی که در بند خلفای زمان بودن، اینها رو بخونید ببینید همه اونها اینجوریه که امام بعدی میاد این کارا رو انجام میده میره. حتی حضرت علی ابن الحسین علیه السلام برای دفن حضرت ابی عبدالله علیه السلام میان. این داستان دیگه خودتون هم همه جا نقل کردن و پاشم گریه میکنیم، ولی دقت به این یکی از اعتقادات ماست. اون کسی که نمیشود یک غیر معصوم بیاد و او رو در خاک بگذاره و نماز برش بخونه، او امام است برای ما. امکان نداره و بدن اونها خاک نمیشه، چون اصلا اعلای از خاک هستن و در خاک نمیمونه. و اونها تنها وجودهایی هستن که خداوند اینطور قرار داده که بعد از مماتشون دقیقا همون کاری رو میکنن که در حین حیاتشون بود. امام رضا علیه السلام، ما هیچ کدوممون قبول نداریم که اون مرده ای مثل سایر مرده هاست. این یهود امت، این که غاصب حرمین شریفین هستن، اینها میگن رسول خدا مرد و صارت ترابا، تبدیل به خاک شده. شما چی وایسادید میگید هی السلام علیک فلان اینا؟ خب مرده دیگه، تمام شده. مگه شما دیوانه اید؟ ما مسلک و مذهبی هستیم که قبول نداریم که اتمام حیات به معنای اتمام خدمات رسانیه. بله، یک نکته این وسط نکته ظریفی وجود داره. پس اگر اینجور باشه فرق بین امام رضا و حضرت ولیعصر و ارواح نافدا چی میشه؟ بله، همه از کیسه حضرت ولیعصر خارج میشه. یعنی ما متوسل به امام رضا علیه السلام میشیم. امام رضا علیه السلام الان جواب ما رو هم میدن، اما این به دستان مبارک حضرت ولیعصر انجاز میشه، این بعد آخرش. ما متوسل به حضرت عباس علیه السلام هم میشیم، هم کاری که ما خواستیم و اون چیزی که ایشون انجام میدن، شفایی که صورت میگیره، به اذن الله تبارک و تعالی به خاطر آبروی حضرت ابوالفضل حضرت صاحب الزمان انجام میده. خیلی خوب انسان اینجوری فکر بکنه، اینجوری ببینه، زندگی اصلا یه جور دیگه میشه، خیلی شیرین میشه. انسان احساس میکنه در یک دنیای زندگی داره زندگی میکنه، نه در یه مشت مرده تر از خودش. دست به هر چی میگذاره میبینه که بابا این حیات داره، این فهم داره. مولاش رو حاضر دید دیگه گناه نمی کنه. جامعه ای که رو به طرف گناه و تباهی میره به خاطر این که مولای حاضرش رو حاضر نمی بینه. هی بهش گفتن او غائبه، فکر میکنه غائب معنای نبودشه، فلذا روش میشه گناه میکنه. اگه شما حس اینو داشته باشید یا در فرزندت ایجاد بکنی از بچگی، بهش بگی حضرت همیشه همراهته، از همه کوچکی بهش تلقین کنی. مادر جون وقتی تو خلوتم هستی، منم نیستم، بابام نیست، فلان نیست، داداش نیست، خواهر نیست، حضرت داره نگاهت میکنه ها، اون موقع بشین با حضرت صحبت کن. اگه پیش من رود نمیشه تو جدا، هر وقت من اذیتت کردم از من ناراحت شدی یه جایی داری بری شکایت کنی، اون پیش حضرته، بهش یاد بدید، از خودتون سرمایه گذاری کن. حاصل این میشه که این بچه وقتی که در خلوت قرار گرفت، وقتی که احساس بکنه از اون کوچکی اینجوری تربیتش کردن که حضرت رو حاضر میبینه، اهل گناه نمیشه. فلذا میگن اگر میخواد بچه هاتون معصوم از بعضی از گناهان باشن، از بچگی اونها رو که موقع شده 18 سالش هرچی میخواد بفرستش کلاس قرآن. خیلی عجیبه که بعضی خونه ها توشون ماهواره است و فیلم های فلان نگاه میکنن، اصرار دارن بچهشون بره مسجد. خب نمیره. یه حاله گناهی که اصلا این گوشه خونه اصلا ملائک رفت و آمد نمی کنن. تا هر جا این صدا میرسه اونجا مسمومه، ملائک در اینجور جاهای بوی گند گناه میاد، نمیتونن در اونجا حضور پیدا بکنن. تو داری با این کارت، با این سگ نگه داشتن تو اتاق تو خونت، داری ملائک رو میرونی، بعد از اون طرف هی میگی که پسرم تو برو مسجد، باید بوی خوش بده تا تو مسجد ملائک راش بدن. باید مقدماتشو جور کنی، نه اینکه تو خونه خودم چون دوست دارم همه چیز باشه، ولی پسرم باید بنده خوب خدا بشه، این باید نماز شب خون بشه. اصلا فضایی وجود نداره دیگه، تو هیچی نذاشتی، ما خودمون بچه همون خراب میکنیم، خاطر که دنبال کیف خودمون هستیم. ولی اگر دنبال عشق حقیقیمون بودیم اینطوری اتفاق نمیافتاد. این فضا رو عرض کردم که بتونیم از این زندگی روحانی که اهل بیت عصمت و طهارت داشتن انشاءالله بهره بیشتری ببریم. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت این معارف رو در وجود همه ما متجلی بفرما. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت ذهن و قلب ما رو آماده پذیرش معارف حقه اهل بیت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.